سرحدات آن کشور است. اما سرگئی لاوروف میگوید حکومت اوکراین نباید کنترل مناطق همسرحد با روسیه را که در تسلط جدایی طلبان قرار دارد به مثابه پیش شرط هیچ توافقنامه مطرح کند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه با اشاره به مذاکرات امروز به خبرنگاران گفت: نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که تا اکنون بحث‌ها مثبت بوده، اما سوالات زیاد به پاسخ باقی مانده است که باید قبل از آغاز گفتگوها در مینسک حل شود. لورانت فابیوس وزیر خارجه فرانسه برگزاری مذاکرات امروز بین رهبران چهار کشور را در شهر مینسک آخرین چانس برای مذاکرات خوانده است. از آغاز بحران در شرق اوکراین تا اکنون بیش از 5300 تن کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی وضعیت زندانها و زندانیان در افغانستان بحث می کنیم. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای احمدزئی، به برنامه خوش آمدین و قسمی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت محابس و توقیفخانه ها در این کشور نظارت می کند، شما وضعیت محابس را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که در افغانستان متاسفانه وضعیت محابس باید به گونه بیشترش، یعنی مثبت، تغییرات مثبت در وضعیت محابس ایجاد میشد، ولی متاسفانه هنوز هم ما در ولایت سوراخ داریم که دولت به این مقدور نشده که محابس اعمار کنه. بعد از اینکه در افغانستان قانون محابس توقیفخانه ها نافذ شد، بر مبنای مقتضی یا تجی قانون باید دولت در هر واحد اداری در سطح ولایت یک محبس اوناسیه و یک محبس ذکور باید اعمار کنه. در یک تعداد ولایتی که ساختمان محبس از طرف دولت ساخته شده، در اونجا اصلا این مشکلات تا یک حد زیاد مشکلات های جای محبوسین مرفوع شده، ولی در یک تعداد ولایت های دیگه متاسفانه چالش میشه. در میسای کاری ما که ما چند ولایت هم سراغ داریم، در کاپیسا هم هنوز هم امیاریم که ما شما صحبت داریم، محبس در یک اتاق کرایی جا با جاست که اتاقای منازل کرایی برای بود و باش اعضای یک فامیل پیش بینی شده، ولی حفاظت و نگهداشت 200 300 یا 400 نفر محبوس در همچو منازل، این واقعا طاقت فرسا میسازه، باعث ایجاد مشکلات برای محبوسین میشه. از طرف دیگه بر خود اداره محبس مشکل ایجاد میکنه که اداره محبس نمیتونه در قسمت تعمیل پروگرام های اصلاحی که قانون اونها مکلفه داره اونها مطابق هم تقسیم اوقات کاریشون پیش ببره، به خاطر اینکه جای نداره. در جمع کثیر از ولایت افغانستان حدودا امیال هم حدود 14 15 ولایت ماست که محبس معیاری طالب دولت نتونسته اعمار کنه. در یک تعداد ولایت ها خوشبختانه جور شده، مثلا دولت لوگر ما در گذشته نداشته، ما یک محبس معیاری داریم بسیار خوب که با وسایل گرم کننده و سرد کننده تجهیز چپرکرد داره، امکانات خوبی داره. به می ترتیب در ولایت های دیگه افغانستان هم در یک تعداد ولایت های دیگه است که در اونجا محبس هستن یا زمین نداره یا اگر زمین داره بهانه ازی میشه که جبرش ندارن. خلاصه ای که قانون محبس و توقیفخانه ها در قسمت اعمال ساختمان که ولایت ها باید محبس زنانه و ذکور داشته باشه، نتونه سید صد فیصد در تمامی ولایت های کشور تامین کنه.
شنونده های عزیز، امیدوار هستم خسته نشده باشین. گفته های ما با آقای احمدزئی جریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد از رادیو آزادی می‌شنوید. موضوع مورد بحث ما وضعیت زندان‌ها و زندانیان در افغانستان است که با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل افغانستان در این مورد صحبت می‌کنیم. آقای احمدزی، طور که شما هم گفتین در بیشتر ولایات کشور ما زندان‌های معیاری وجود ندارد و زندانیان در خانه‌های کرایه‌ای نگهداری می‌شوند. این زندان یان به نظرتون چقدر از حقوق بشری خود برخوردار هستند؟
بسیار تشکر. در ولایتی که ما محبس از طرف دولت اعمار شده، در اونجا مشکل جای حل شده، ولی ای به این معنی نیست که کل مشکلات ها مرفوع شده باشه. بخاطر از اینکه متاسفانه از 6 یا 7 سال قبل به این طرف در قانون محبس تکلیفانه وقتی اعمار نافذ شد، مطابق حکم قانون محبس تکلیفانه شورای عالی محبس عالی ترین ارگان رهبری محبس و تکلیفخانه را داره که 2 سال وقت مسئولیت رهبری محبس به وزارت عدلیه بود. وزارت عدلیه متاسفانه و از 4 سال 5 سال که وزارت داخله مکلفیت رهبری محبس را داره، یعنی جمعا 6 سال یا 7 سال میشه که وزارت داخله نخواسته و نتانسته که جلسه شورای عالی دایر کنه. عدم تدویر جلسه شورای عالی محابس از ابعاد مختلف نقایصی که در تنظیم و ترتیب محابس داره، اما مختصرا به اشاره میکنم. امیال در اکثریت ولایت محابس افغانستان محبوسین دسترسی به خدمات سی آنگونه که باید داشته باشه ندارن، بخاطر از اینکه در ترکیب شورای عالی محابس موین وزارت محترم صحت عامه، موین وزارت معارف، موین وزارت داخله، موین وزارت عدلیه، نماینده حقوق بشر، رئیس انجمن وکلای مدافع، نماینده امنیت ملی، نماینده ستره محکمه، نماینده لویسان ولی اینا حضور دارن که یعنی تمام ادارات که به اونی عملکردشان با محابس ارتباط داره اونا در شورا عضویت داره. وقتی که این جلسه دایر شوه، این جلسه مشخصا سر مهم مشکلات موجود محابس بحث میکنه، هر نماینده اداره مسئولیت میگیره و تا تدویر جلسه آیند بعدیش او ناگزیر باید دو قسمت اجرات کنه و وظیفات خود گزارش بده. چون از مدت 7 سال که تقریبا 21 یا 22 جلسه باید دایر میشد، تا به حال وزارت داخله به این مقدور نشده که یک جلسه هم دایر کنه. بنابراین در عرصه‌های مختلف مشکلات ها تراکم کرده در محلات سلب آزادی و وضعیت که فعلا در محابس دیده میشه متاسفانه یک وضعیت غیر قابل قبول است. من از تقرر محترم علومی صاحب باعث وزیر امور داخله تقاضای من است، یک مدافع حقوق بشری است، که اگر صدای من میشنوه که در این مورد اینا یک تجدید نظر کنن، به خاطر از اینکه یک تعهد ایجاد شده برای وزارت داخله که همین عملکرد وزارت داخله را در قبال اداره و رهبری محابس قانونمند بسازه، ریاست عمومی محابس وظیفه بدن که جلسات شورای عالی محابس را دایر کنند و تمام مشکلات های موجود در شورای عالی محابس سر از بحث شود و ادارات متفقاً با همکاری هم دیگر در قسمت علوی تدبیر بگیرند.
و آخرین سوال خود از آقای احمدزی میپرسیم که آیا دوسیه های زندانیان در افغانستان به موقع بررسی می شود و زندانیان که میعاد حبسشان تکمیل شده باشد در رهایی آنها اقدام جدی صورت می گیرد یا خیر؟
بسیار تشکری. هم برمیگردم به مو مشکلی که من قبلا عرض کردم. مشخصا یعنی تمام عملکرد علاقاتی که در ارگان های عدلی و قضایی کشور ما تنظیم است، اونا در عمومیات معینه که قانون برشان صلاحیت داده نتونستن در تعیین سرنوشت محبوسین عمل کنه. مثلا در قانون اجرات جزایی جدید ما در ماده 105 سانوالی برای تحقیقش میاد تعیین شده که متهم که تحت توقیف است باید اداره سانوالی برای متهمینی که در به اتهام جرایم جنحه گرفتار شده در مدت 7 روز باید تحقیقش تکمیل شود، برای جرایمی که در کاتگوری جنایت از 15 روز وقت داره. و اگر در این تایم نتانست تحقیق تکمیل شود، باز جنها در روز میشه تمدید بگیره و برای کتگوری جنایت 1 ماه. یعنی حد اعظمی اداره محترم سانوالی در ظرف 1.5 ماه باید تحقیق دوسیه را تکمیل کنه و دوسیه را به محکمه بتن. محاکم هم مطابق ماده 101 قانون اجرات جزایی باید محکمه اول در ظرف 1 ماه، محکمه استیناف در ظرف هم 1 ماه و استرا محکمه باید در ظرف 2 ماه تصمیم قضایی خود را ابلاغ کنه. یعنی جمعاً در ظرف پنجونی ما و 72 ساعت باید تمام امی مراحل محاکماتی یک شخص باید اکمال شود. ولی متاسفانه امیال ما مثالی را داریم که در محابس افغانستان در هر ولایت سالا 2 سال 3 سال حتی 4 سال کسی را سراغ داریم که 4 سال از گرفتاریش سپری شده تا تعیین سرنوشت نشده که کاملا در تناقض با مواد قانونی که خدمت شما عرض کردم قرار داره. با همین ترتیب با ارتباط به بخش دوم سوالتان باید عرض کنم که متاسفانه ریاست عمومی محابس به این مقدور نشد که اداره خود به گونه تنظیم کنه که با مجرد که یک محبوس داخل محبس میشه و زمانی که میاد عفسش به اتمام میرسه ایده به وقت زمان شناسایی کنه و در قسمت از او رهایی از او اقدام کنه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. مهمان برنامه ما شمس الله احمد زی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و ما در مورد وضعیت زندانیان و زندان ها در افغانستان بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدید. با امید از اینکه موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، خدا نگهدار.
رهبران زن، ضیاگل سلجوقی در هرات تولد شده، درسای ابتداییش را همانجا در لیسه مهری خوانده و سپس رفته به کابل از لیسه دخترانه زرغونه فارغ شده است. در سال 1359 شامل فاکولته انجینری کابل شده و در رشته برق گواهی نامه گرفته است. خانم سلجوقی میگوید باید تابوها را شکست، پایداری کرد و به پیش رفت. او برای خودش یک رهبر است. زندگی خود و دیگر زنان را در جهت مثبت دگرگون ساخته است. از خودش بشنویم که چه کسی نقش داشته در پیروزی های او در زندگی.
پدرم زیاد با من رفیق بود، برادر کلامم دکتر بشیر احمد شور هم همیشه با من جرأت میداد و در من سپورت خوبی بود که من چه قسم بتانم که پیشتاز شوم، چون که 11 مکتب بوده که حکومت جمهوری سقوط کرد و کودتای 7 ثور شد که این هم خیلی تاثیر روم گذاشت. اعضای فامیل من مسافر شدن، مهاجر شدن. وقتی که فاکولته را شروع کردم، فاکولته انجینری کابل، یک فضای کاملا آزادی خواهانه داشت. این فضا و دوستایی که با ما بودن و برای تاختن وطن از اونجا شروع کردم، پا با پایی که من درسای انجینری را میخواندم، نی درسای اجتماعی سیاسی را من آموختم و زندگی من سراسر با مبارزه البته در پشت جبهه تیر شده. به این باور بودم که ایماستیم که تغییر میدیم، نباید تسلیم شوید.
شما راه پرخم و پیچ را پیمودین و حتما در سالهای 90 هم در افغانستان بوده اید، در اون زمان که جنگ داخلی بود و بعد زمان که زنان نمیتونستن مکتب بروند و بیرون از خانه کار کنند. شما در افغانستان بودید، جالب است بشنویم که با چه سختی های باید می ساخته.
خیلی سوال خوبی کردین. ما در معنی 1-2 سال مانده بود به جنگ های داخلی کابل و سرنگون شدن حکومت نجیب الله که من ازدواج کردم. ازدواج ما هم از یک ترکیب سنی و شیعه بود که ما خودم از قوم سنی و با یک جوان او هم مبارز بود و در زم تحصیل کرده بود که ایدئال ما بود. ما ازدواج کردم که یعنی یکی از گفای بود که من همیشه با خود میگفتم که ما باید نشان بدیم که میتونیم و تفاوت بین شیعه و سنی هم نیست. و بعد از اینکه ما ازدواج کردیم، صاحب 2 طفل شدیم، جنگ های داخلی در شهر کابل شروع شد و او وقت نوزای هرات اندکی آرام بود و هرات شوهرم کار میکرد و من هم ابتدا شروع کردم از تغییر مسلک از انجینری، رفتم معلم شدم، معلم انگلیسی به SHA. او وقت یک انجیو بود به هرات، فعال بود برای دختر خانومات. مدت 7 ماه ما به اونجا معلم انگلیسی بودم که طالبا هرات را هم گرفتن و تمام مکاتب بسته شد. وقتی که مکاتب بسته شد درجه زمینی برای ما نمانده بود، من کورس در خانه باز کردم برای دختر خانوما که اونا را انگلیسی و مضامین فرانسوی درس میدادم و کوشش میکردم امید عزیز به دل از اونا زنده نگه دارم که این شبهای تاریک بالاخره روزهای سیاه و شبهای تاریک رفتنی است و آینده روشن به پیش روی است.
شما از آینده روشن صحبت کردید که یک دوره جدید برای افغانستان آغاز شد خانم سلجوقی، همونطور که در جریان هستین. حالا که سالهای زیاد از اون روزهای بسیار سختی که شما سپری کردین میگذره، هنوز هم زنان با خشونت‌های گوناگون روبروستن. از شما نمیپرسم که از این خشونت‌ها نام ببرید، بلکه میخوام بدانم که شما چه کردید که برای این خشونت‌های اجتماعی نگفتید.
من باور داشتم به اینکه زن هم توانایی داره، زن موجود ضعیفی نیست، زن توانایی داره، زن است که میتونه و ما باید بشکنانیم، ما باید مبارزه کنیم، استادگی کنیم.
شما چه کارهایی کردین برای زنان، در بخش حقوق زنان و برای توانمند شدن دیگر زنان؟
ما در مجموع واقعا برای افغانستان کار کردم و دانستم که کرم شبتاب باشم دنی جنگل تاری بدرخشون. من نیست از انجینیر برق دانستم که برای برقی ساختن حدود 40% افغانستان به حیث رئیس عمومی پلان وزارت انرژی و آب با ارائه طرح‌ها با ایجاد تیمورک سهم بسیار فعال را برازنده داشتم که این میتونه که گوشه از حقوق خانم‌ها را برملا کنه. دیگر خواهرای ما هم که دیگری های ماستری و یا بکلر داشتند در مسائل تخنیکی، اونا را تشویق کنم و رهبری وزارت متقاعد کنم. فعلا در وزارت انرژی و آب تقریبا 6 خواهر خانم به صفت رئیس دفاتر با بسیار خوشنامی و بسیار توانایی کار میکنند. به پالی از این ما دمی اواخر ما به توسط چند تا از خواهرای دیگر که در جامعه حقوق بشر و جامعه مدنی کار میکردن و با افتخار ما شور زنان افغانستان ساختیم. تقریبا 6 ولایت اول زنان رو بر حکومت آینده در قالب این منشور ما تدوین کردیم.
کدام موارد در اولویت این منشور شما قرار داره خانم سلجوقی؟
تطبیق قانون و همچنان انفاذ قوانین فرعی خصوص در ارتباط زنان که یکی از او هم قانون منع خشونت علیه زنان، تحصیلات سوادآموزی و تطبیق سوادآموزی اجباری برای دختران، دیگر صحت سرتاسری و صحت باروری، دیگر ایجاد اشتغال برای خانم ها. اولویت دیگی ما مشارکت سیاسی خانم هاست و اولویت ششم ما رشد فرهنگی و مسائل در ارتباط با زنان.
همونطور که پیشتر هم یادآوری شد، آغاز دوره جدیدی که از اواخر 2001 میلادی شروع شد، میدانید که برای زنان افغانستان دستاوردهای به همراه داشته، اما شمار از زنان از ای بیم دارن که مبادا همی حقوق را که با دشواری به دست آوردن در بخشای معارف و سیاست و صحت و تجارت و اینها از دست بدن. شما هم جزو همی گروهی از زنان هستین یا نسبت به آینده امیدوار؟
در دل هر فرد افغانستان است، نه تنها در دل زنا، ولی با این کوشش و اعتماد به نفس و اتکا به خداوند و به خود که داریم، به نیروی خود داریم، ما تا آخرین نقطه از مبارزه خود کردیم و نخود گذاشتیم که دستاوردهای ما پایمال شود، بلکه ما بیشتر امیدهای دیگه داریم که ما بیشتر حقوق بیشتر و بیشتر کسب.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com